رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به همه اونهایی که گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 1 اپریل سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از سودی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بردوش دارم. ساعت در جمهوری چخ، در پایتخت جمهوری چخ 5 بامداد است.
و استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من کیوم مرسی عطا همراه میکنم و ساعت اینجا 8 سحر است. مجله بامدادی را باشد با نگاهی به رخدادهای تا این ساعت جهان شروع میکنیم.
پارلمان اسرائیل بنیامین نتانیاهو را در مقام سروزیر کشور پذیرفت. کنست همچنین هیئت نوی حکومت را که از سوی نتانیاهو پیشنهاد شده است تصدیق کرد. با ائتلاف حکمران و جز حزب رازگرای لیکود که با آن سروزیر جدید رهبری میکند، همچنین حزب کار، حزب رادیکالی ملتگرای خانه مو اسرائیل و حزب مذهبی شسب شامل شدند. بنیامین نتانیاهو ضمن سخنرانی در جلسه ویژه کنست اظهار نمود که حکومت او برای مصالحه با کشورهای اسلامی و تامین امنیت اسرائیل تلاش خواهد کرد و اما سروزیر نو به امکان تاسیس دولت مستقل فلسطین اشاره نکرده است. امروز وکالت سروزیر اسرائیل رسما از یهود اولمرت با بنیامین نتانیاهو انتقال داده می شود.
در شهر هیگ و یا گاهگای هلند کنفرانسی بین المللی آید به تأمین امنیت در افغانستان برگزار شد. در این نشست هیئت های بیش از 80 کشور و سازمان های بین المللی شرکت داشتند. آنها از جمله به ضرورت همکاری نزدیکترین افغانستان با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران تاکید کردند. کاتب دولتی ایالات متحده خانم هیلری کلینتون به شرکت هیئت ایران در این نشست بهای بلند داد و آن را چون پیامی مثبت برای همکاری های من بعد ارزیابی کرد. در دالان های نشست هیگ ملاقات هم میان نمایندگان آمریکا و ایران دایر شد. به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با نایب وزیر امور خارجه ایران محمد مهدی آخونزاده صحبت کوتاه و غیر رسمی داشت و در آن تصمیم گرفته شد که تماس های دو جانب ادامه پیدا می کنند.
بر اثر یک انفجار در شهر خاست افغانستان، رئیس این شهر سخی امیرالله امیری به هلاکت رسید. ماشین او در حال منفجر شد که رئیس شهر از کارگاه سوی منزلش می رفت. در این حادثه دست کم 4 نفری دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را تا حال کسی و یا گروهی بردوش نگرفته است. خاست در نزدیکی های مرزی افغانستان با پاکستان واقع است و مسلحان جنبش طالبان در اینجا بارها حمله های تروریستی انجام دادند.
ادامه خبرها. در دبی با گمان سوءقصد به جان سلیم یمدایف چند نفر بازداشت شدند. در این باره رئیس پلیس شهر جنرال دوهی خلفان تمیم خبر داد و افزود که جسد یمدایف به پیوندانش سپرده شده است. طبق خبرها فرمانده سابق چچن که روز شنبه گذشته هدف سوءقصد قرار گرفته بود، روز دوشنبه در یک بیمارستان دبی از عالم درگذشت. در همین حال سرگئی کراسنوگور کنسول جنرالی روسیه در دبی بر رادیو آزادی گفت که او شناسنامه و جسد را ندیده است و از این رو نمیتواند تأیید کند که شخصی کشته شده شهروند روسیه سلیم یمدایف است. ماه آگوست سال گذشته قهرمان روسیه سلیم یمدایف بعد از نزاع با رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف از مقام فرماندهی بتالیون شرق برکنار شد و بعداً جمهوری را ترک نمود. ماه سپتامبر سال گذشته در مرکز مسکو برادر او سابق وکیل دومه دولتی روسلان یمدایف از تیر افراد نامعلوم کشته شده بود.
گروه حامیان حقوق بشر، خودمان جمعیتی، حقوقدانها و خبرنگاران روسیه آزادی فوری و قطع پرونده جنایی میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدیف را طلب کردند. در اظهاراتی که زیر آن بیش از 40 نفر امضا گذاشتند، به فرمایشی بودن پرونده جنایی رهبران سابق شرکت نفتی یوکاس تاکید شده است. دیروز دادگاه خمونیکی مسکو با بازرسی عیبنامه‌های نو علیه خدرکوفسکی و لیبدیف شروع کرد. آنها در یک ماه 25 میلیارد دلاری شرکت یوکاس عیبدار می شوند و در صورت تایید اتهام هر دو برای 22 سالی دیگر روانه زندان خواهند شد. از این پیش دادگاه خدرکوفسکی و لیبدیف را برای جنایت اقتصادی به 8 سالی زندان محکوم کرده بود.
و طبق خبر دیگر از مسکو، شام دیروز در این شهر افراد ناشناس حامی حقوق بشر و رهبر جنبش برای حقوق انسان لف پانامریوف را مورد لاتکوب قرار دادند. در این باره هم رئیس این جنبش یوگنی اخلوف خبر داد. به گفته او سه مرد ناشناس به لف پانامریوف در کنار منزلش حمله کردند. طبیبان وضع حامی حقوق بشر را سنگین ارزیابی نمودند و یوگنی اخلوف همچنین گفت که حملگران فقط تلفن های دستی پانامریوف را با خود بردند. یوگنی اخلوف مطمئن است که این حمله با فعالیت کسبی لف پانامریوف رابطه مستقیم دارد. هنوز آخرهای سال گذشته رهبری جنبش برای حقوق انسان گفته بود که افراد نامعلوم او را پیوسته تعقیب میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد و بار دیگر یادآور می شوم که تفسیر برخی از این خبرها را شما در ادامه مجله بامدادی می شنوید و همچنین از رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
نشانه سامانه یا وبسایت را برایتان بار دیگر یادرس می شویم: www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj و همچنین خاطر نشان میکنیم که شنونده ارجمند مجله بامدادی ما را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و یا ماهواره خود پورتان بشنوید.
خوب که مارس در این روز، روز یکم اپریل، روزی که همیشه مولامول از هزل و شوخی و سیزو است، بگید که هوای پایتخت یگان به اصطلاح سورپرایز نکرده است و عموما امروز در تاجیکستان از نگاه مرکزی هواشناسی چگونه هوا پیش بینی می شود؟
بله سید قاسم، هوا واقعا یگان امروز سورپرایز نکرده است و همان آفتابی باقی میماند و مرکزی هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز در دوشنبه و قرغان‌تپه و شهر خوجند از 9 تا 20 درجه و در خاروق مرکز استان بدخشان از 7 تا 13 درجه گرم خواهد شد. اما این مرکز بارش باران بعد از نیمه امروز در پایتخت تاجیکستان را هم از احتمال دور ندانسته است.
خب تشکر. یعنی هوا به هر صورت هوای بهار است و شنوندگان ارجمند، با وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. هیگ نه فقط راه های حل مشکل افغانستان را نشان داد، بلکه برای روابط میان تهران و واشنگتن هم زمینه ایجاد کرد.
نتانیاهو سروزیر جدید پیشین: از حکومت نو اسرائیل چرا میتوان انتظار شد؟ سول در منطقه و یا تشنج بیشتری افزارا؟
و هدف از نشر مطالب مغرضانه چیست؟ مقامات مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان از موضع‌گیری بعضی رسانه‌های روسیه انتقاد کردند. سرخط گزارش‌های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیری این مطالب. تبریم در نشر اخبار شنیدید در شهر هیگ و یا گاگ هلند کنفرانس بین‌المللی اوید با تامین امنیت در افغانستان برگزار شد. در این نشست هیئت‌های بیش از 80 کشور و سازمان‌های بین‌المللی شرکت داشتند. ضمن آن از تاجیکستان در این همایش سید مومینیاتیموف سفیر کشور در ناتو و بلژیک نمایندگی کرد. در نشست راه‌های گوناگون حل مشکلات افغانستان پیشنهاد شد، از جمله برخی با ضرورت همکاری نزدیکتر افغانستان با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران تاکید کردند.
و ضمناً باید گفت که نشست هیگ نه فقط راه های حل مشکلات افغانستان را بررسی کرد، بلکه برای روابط میان واشنگتن و تهران هم زمینه ایجاد کرد. اولاً کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون که از سازمان دهندگان اصلی نشست هیگ محسوب می شود، به شرکت هیئت ایران در این کنفرانس بهای بلند داد و آن را چون پیامی مثبت برای همکاری های منبعدا ارزیابی کرد. از سوی دیگر در دالان های نشست ملاقات میان نمایندگان آمریکا و ایران نیز دایر شد. به اطلاع خبرنگاری رادیو آزادی، فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک و نایب وزیر امور خارجه ایران محمد مهدی آخونزاده صحبت کوتاه و غیر رسمی داشتند و در آن تصمیم گرفته شد که تماس های دو جانب ادامه پیدا کنند. خبرنگاری رادیوی فردا گلناز اسفندیاری در نشست هیگ شرکت دارد و در یک گفتگوی تلفنی با همکار ما خیرمان بخازاده درباره صحبت ها در داخل تالار و در دالان های کنفرانس تفصیلات بیشتر داد.
لحظاتی پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی از این کنفرانسی که امروز برگزار شده در لاهه استقبال کرد و خیلی نظر مثبتی داشت، گفتش که کنفرانس بسیار مثبتی بوده و بیش از اون چیزی که انتظار داشتن نتایجش بوده. خانم کلینتون گفتش که آقای ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان یک دیدار غیر رسمی کوتاه و صمیمی با محمد مهدی آخوندزاده نماینده ایران در این کنفرانس داشته و دو طرف قرار گذاشتن که با هم در تماس باشن. جزئیات بیشتری در مورد این دیدار نمیدونیم و همونجوری که گفتم خانم کلینتون گفتن که دیدار غیر رسمی بوده و از پیش برنامه‌ریزی نشده بوده. یک نامه هم هیئت آمریکایی به هیئت ایرانی در این کنفرانس داده که در اون از وضعیت 3 شهروند آمریکایی که ظاهرا در ایران هستند ابراز نگرانی کرده. این 3 شهروند عبارتند از رابرت لوینسون که یک مامور بازنشسته FBI هست که از حدود 2 سال پیش در ایران ناپدید شده. شخص دوم رکسانا صابری یک ژورنالیست هست که برای چند شبکه آمریکایی و BBC در ایران گزارش تهیه می‌کرده و در زندان به سر می‌بره و اشا مومنی که دانشجو هست و خانم مومنی چند وقت پیش مدتی در زندان بودن و الان آزاد هستن ولی ظاهراً مقامات ایرانی اجازه ترک ایران رو به ایشون ندادن و خانم کلینتون گفتن که ایران باید در این زمینه اقدامی بکنه و یک اقدام انسانی و انسان دوستانه که حتی اشاره کردن که در حالی که سال نو ایرانی هست این اقدام مثبت خواهد بود. کلا بیشتر کسایی که اینجا صحبت کردن نظر بسیار مثبتی نسبت به کنفرانس داشتن، از نتایجش خیلی راضی بودن. به خانم کلینتون اشاره کردم ساعتی پیش، با آقای دادفر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان هم که صحبت می‌کردم، آقای سپنتا هم گفتن که خیلی بیش از انتظاراتشون بوده این کنفرانس و خیلی راضی بودن و گفتن که بیش از پیش امیدوار هستند.
بله گلناز، و برگردیم به مذاکرات غیر رسمی. خیلی کوتاه طور گفتید و مذاکراتی که تفصیلات جزئیات آن را ما نمی‌دانیم، اما در دالان‌های اون کنفرانس راجع به دید و بازدیدهای مقامات دو جانب چی ها گفته می‌شود؟ چی
شاید همین پرخبرترین جریان و بیشتر شایعه ها همین در مورد دیدار احتمالی هیئت آمریکایی و هیئت ایرانی بود که خود خانم کلینتون گفتن انجام شد. دیدارهای دیگه خود خانم کلینتون گفتن از جمله با آقای حامد کرزای ملاقات داشتن، با وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات داشتن و با دیگران و به خصوص با این دو نفر صحبت کردن تا برای اجرای کردن استراتژی باراک اوباما در افغانستان. ولی همونجوری که گفتم مسئله ایران و آمریکا و اصلا حضور هیئت ایرانی اینجا و سخنرانی آقای آخوندزاده و بعد هم این سخنان خانم کلینتون راجع به این دیداری که صورت گرفته خیلی خبرساز بوده.
بله و می شود گفت که یک تازه شروع می شود آبشوی یخ خود در روابط این دو طرف.
شاید خیلی زوده که از آب شدن به صلاح یخ در روابط دو طرف صحبت کنیم، ولی خب به هر حال یک گام شاید خیلی کوچیک ولی گام مثبتی هست، چون خانم کلینتون حتی از سخنان آقای آخوندزاده هم گفتن که مثبت بود. آقای از جمله آقای برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هم گفتن که صحبت‌های آقای آخوندزاده مثبت بود. یعنی یه جو همه ابراز رضایت میکنن، ولی خب باید دید که صحبت‌ها اینجا انجام شده ولی اقدامات عملی چه خواهد بود و چقدر در آینده این کشورها همکاری خواهند کرد برای اینکه واقعا صلح و ثبات در افغانستان برقرار باشه.
و گلناز، کنفرانس به انجام رسید و نتیجه های اصلی اون رو چطور می شود خلاصه کرد برای افغانستان؟ منظوری من
فکر می کنم نتیجه این خانم کلینتون این کنفرانس رو یک شروع دوباره برای مردم افغانستان ازش یاد کردن. شاید نتایج اصلی کنفرانس همین تعهد دوباره کشورها به افغانستان باشه، البته تعهد سیاسی کشورها و شاید افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، ولی باز همونجور که گفتم باید دید که در عمل چگونه خواهد بود. این صحبت‌های قشنگی زده میشه ولی خب همیشه اجرا کردن این صحبت‌ها دشوارتر هست.
یعنی هیچ وعده ایم کمک‌های مالی به افغانستان کرده نشد، صدا نداد در این نشست؟
قرار نبود، قرار بود بیشتر تعهد سیاسی باشه. برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که آمریکا یک کمک 40 میلیون دلاری برای انتخابات افغانستان اعلام می‌کنه. خانم کلینتون در کنفرانس خبریشون چنین چیزی رو نگفتن، ولی خب ممکنه این در گفتگوهایی که به قول شما پشت پرده صورت گرفته یا بین مقامات کشورها در موردش صحبت شده، ولی مسئله اساسی اینجا اون تعهد سیاسی بود که همه کشورها تعهد سیاسی خودشون رو اعلام کردن.
تشکر. من خبرنگاری رادیوی فردا من گلناز اسفندیاری بوده با تفصیلات بیشتر درباره صحبت‌ها در داخل تالار و در دانهای کنفرانس بین‌المللی در شهر هیگ و یا گاگای هلند بخشیده به تامین امنیت در افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org و از نشست هیگ برمیگردیم به تاجیکستان که اینجا در یک نشست موضوع افغانستان بحث و بررسی شد. دقیق ترش موضوع قاچاق مواد مخدر این کشور توسط تاجیکستان به خارج و انعکاس آن در رسانه‌های داخلی و خارجی. به گفته مقامات نهادهای قدرتی افزایش قاچاق مواد مخدر خطر است که باعث به نگرانی‌های هرچه عمیق‌تر می‌شود. از سوی دیگر مقامات وزارت داخله و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از افزایش گزارش‌های به گفته آنها مغرضانه رسانه‌های روسیه نیز اظهار نگرانی کردند. گزارش رحمت کریم دولت همکاری ما در شهر دوشنبه را می‌شنویم.
بله، یک نگرانی که ضمن این نشست اظهار شد از افزایش قاچاق مواد مخدر بود. به اعتقاد مسئولین نهادهای زیربط تاجیکستان، تقویت مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری قاچاق آن از افغانستان به واسطه به ثبات در آن کشور برمیگردد و هر گونه اخلال ثبات میتواند به روند در حال تشکل مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های هماهنگ شده با مقامات افغانستان تأثیری بد گذارد. فخرالدین جان محمدوف سردار ستاد آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان گفت ظرف چند سال اخیر تقویت ثبات در مناطق شمال افغانستان امکان همکاری نهادهای دو جانب در امر مبارزه با مواد مخدر را بیشتر کرده است. با گفته آقای جان محمدوف، همکاری تاجیکستان با افغانستان در این زمینه نتیجه قابل ملاحظه داده، اما برخی رسانه‌ها و دایره‌های منفی‌دار چنین نتیجه‌ها را نادیده می‌گیرند. آقای جان محمدوف از جمله گفت با مساعدت افسران رابطه آژانس مذکور در افغانستان ظرف 4 سال اخیر حدود 6 تن مواد مخدر مصادره، 19 آزمایشگاه یا تولیدگاه گرایی نابود و 100 نفر شهروند افغانستان که در قاچاق مواد به تاجیکستان دست داشتند در داخل افغانستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان همچنین ادعای مقامات خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه را در مورد اوضاع قاچاق مخدرات در مرز تاجیکستان با افغانستان به اساس خواند. اخیراً ویکتور ایوانوف سردار خدمات نظارت مواد مخدر روسیه اظهار نموده بود که روزانه تا 300 ماشین پل پنج پایان بر فراز رودخانه پنج میان تاجیکستان و افغانستان را عبور میکند و هر دومین ماشینی که توسط این پل به تاجیکستان میگذرد حامل گرین میباشد. اما آقای جان محمدوف این ادعا را به پایه خواند و گفت
این چیزا حقیقت ندارند، برای آنکه با حساب متوسط از پل پنج پایان در یک شبانه روز همگی 50 اتوماشینا این عبور و مرور میکند، با این طرف یا با اون طرف 50 اتوماشینا میگذرد، یعنی 300 گوجا یا 500 گوجا و 50 اتوماشینا گوجا.
این در حال است که برخی کارشناسان و تحلیلگران یک علت ناکامی مقامات در امر مقابله با مواد مخدر و افزایش آن را به جای داشتن فساد در نهادهای قدرتی و ناکفایتی یا سطح پستی آمادگی کاری کارمندان این نهادها میدانند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان این ادعا را رد نمی کند، اما می گوید
فساد وجود دارد، ولی نه به آن سطحی که مثلا از سایر جمهوری های سابق اتحاد شوروی سطح فساد در جمهوری ما زیادتر باشد.
همچنین یک مورد دیگری که به گفته مقامات و هم مسئولین رسانه‌ها جای نگرانی دارد این انعکاس اوضاع مبارزه با مواد مخدر است. مسئولین نهادهای زیربط میگویند اخیراً برخی رسانه‌های روسیه یک معرکه‌ای از شهروندان تاجیکستان به نمایش گذاشتن چهره قاچاقگر را به راه ماندند. از سوی دیگر به گفته این مقامات رسانه‌های ملی نیز در امر گفتن واقعیت اوضاع وابسته به قاچاق و مبارزه با آن کاری لازم را انجام داده نتوانستند. اما تحلیلگران و خبرنگاران چنین واقعیت را به چندین عامل وابسته می‌دانند، از جمله تخصص نداشتن خبرنگاران در این رشته و کم توجهی مسئولین رسانه‌ها به مشکل مواد مخدر از این عامل‌ها عنوان می‌شود. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک می‌گوید
اما خبرنگارای اختصاصی وجود ندارن، یعنی که اینا خود موضوع را درست با عمق موضوع سرفهم نمی روند و از جانب دیگر هر چیزی که ما میگیریم از سایت های خارجی میگیریم و ما دیدی اونها را می نویسیم، ما دیدی خودمون را نمی نویسیم.
اما با گفته مقامات مبارزه کننده با مواد مخدر تاجیکستان یک مشکل دیگری که جای دارد کمبود مالی است. مشکل مالی میگویند مسئولین تاجیک امکان همکاری با نهادهای کشورهای دیگر، شرکت نمایندگان آنها در نشست های بین المللی و همکاری با رسانه خارجی را محدود کرده است که این حال نیز باعث شده تلاش های نهادها و دستاورد های تاجیکستان در امن مبارزه با مواد مخدر ناشناخته باقی بمانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان و نشر مطالبی به اصطلاح مغرضانه در این باره در برخی از نشریه های چاپی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از جمله از طریق ماهواره هادبورد صدا میدهد. حکومت نوی اسرائیل تشکیل شد. بیگاه دیروز پارلمان اسرائیل بنیامین نتانیاهو را در مقام سروزیر کشور پذیرفت و همچنین هیئت نوی حکومت را که از سوی نتانیاهو پیشنهاد شده است تصدیق کرد. با ائتلاف حکمران با جز حزب رازگرای لیکود که با آن سروزیر نو سروری میکند، همچنین حزب کار، حزب رادیکالی ملتگرای خانه مو اسرائیل و حزب مذهبی شاس شامل شدند. از حکومت نوی اسرائیل چی رو میتوان انتظار شد؟ صلح در منطقه و یا تشنج بیشتری افزارا؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سلیمی ایوب زاد.
رسو پس از 10 سال نتانیاهو به کرسی بر میگردد که در آن نشسته سرنوشت کشورش و صلح خاورمیانه را حل میکرد. سخنرانی های اخیرش نشان دادند که گذشته 10 سال موضع گیری او را در مسئله صلح با فلسطینی ها نرم تر نکرده است. چنانچه وی از پشتیبانی آشکارای اندیشه تاسیس دولت فلسطین خودداری میکند. این هم در حالی که تلاش های چندین ساله صلح منطقه بر پایه همین اندیشه ساخته شده، فلسطینی ها میگویند بدون آن هیچ گونه سازش به دست نخواهد آمد. شریکان نتانیاهو در ائتلاف حزب‌های شدیداً ملت‌گرای اسرائیل بیتنو و شدیداً مذهب‌گرای شاس به فرمول بندی زمین در عوض صلح مخالفند. برای آنها به شکست روبرو کردن ائتلاف از خروج یک جانبه شهرک‌های یهودی در کرانه باختری دیده آسان‌تر است. خود نتانیاهو گفته است مال دارد به بهبود وضع اقتصادی در کرانه باختری تمرکز کند تا به مسئله‌های حدود و قلمرو. این بینش با موضع گیری شریکان اساسی بین المللی صلح خاورمیانه راست نمی آید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما همین هفته گذشته پشتیبانی کشورش را از حل نامه بنیاد دو دولت تصدیق کرد. و هاویر سولانه مسئول سیاست های خارجی اتحاد اروپا اول این ماه گفت اگر اسرائیل به این حل نامه صداقت نشان ندهد، اتحاد برخی از کمک هایش به اسرائیل را بازنگری خواهد کرد. نتانیاهو وعده داده است که به صلح تلاش خواهد کرد. در عرفه رسمی سوگند و گفت حکومتش برای صلح عادلانه و پایدار با همسایگان عرب و کشورهای منطقه تمام کار ممکن را خواهد کرد. ولی رئیس جمهور سوریه بشار اسد شبهه بسیاری از کشورهای عرب را به این روز دوشنبه در جلسه سران لیگ کشورهای عرب بیان داشت و گفت حکومت نوی اسرائیل مخالفی صلح است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که نتانیاهو وقتی کار را سر میکند واقع بینتر میشود و موضع گیری مفکوروی را کنار میگذارد. آنها نمونه میارند که در دوره سروزیریش در سالهای 1996 تا 1999 نتانیاهو زیاده از انتظار دیگران گذشت نشان داده بود. چنانچه با رهبر فلسطینی ها یاسر عرفات ملاقات یک به یک برگزار کرد و بخش از شهر هبرون را به فلسطینی ها داده بود.
نظرها درباره به کدام مسائل اولویت دادن حکومت نوی اسرائیل که امروز رسما به فعالیت شروع میکند. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
الو ای بهتر از دنیا ز چشمانی تو میترسم نمی ترسم زی قسم ما زی چشمانی تو می ترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو می ترسم چشمانی تو دریایند اما سخت توفانی نمه ترسم من از دریا زی چشمانی تو می ترسم چه سمتایه در چشمت که با این قدر شید
من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو می ترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو می ترسم من می ترسم زی قسم ما زی چشمانی تو می ترسم
ماجرای بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش که در ادامه این مجله صدا خواهند داد. چرا قاتلان سفرعلی کنجایف تا حال بازداشت و مجازات نشدند؟ درخواست نوی حزب سوسیالیستی تاجیکستان از دادستانی کلی کشور.
امریکا به رسالت پیشین خود برمیگردد. ایالات متحده خواستار عضویت به شورای حقوق بشری سازمان ملل شد.
و محفل ادیبان سالخورده چرا ادیبان جوان از شامل شدن به بخش خطلانی اتحادیه ادیبان تاجیکستان خودداری میکنند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم.
و امروز چهارشنبه است، 1 اپریل سال 2009 میلادی. با گذشت 10 سال از کشتار سفرعلی کنجایف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و بنیانگذار حزب سوسیالیستی کشور، تا هنوز قاتلان و تحریزان این حمله آشکار و مجازات نشدند. جنای حزب سوسیالیستی تاجیکستان تحت ریاست میرحسین نظریوف اخیراً از دادستانی کل کشور تاجیکستان طلب کردند که تحقیق پرونده کشتار کنجایف را اثر گرفته و قاتلان و فرمایشگران این کشتار را محکوم کنند. و اما باید گفت که کشتار کنجایف یگانه حادثه تروری افراد شناخته در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان است که تا به امروز ناکشوده باقی مانده است. این موضوع را همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با امضای میرحسین نرزیف بیانیه منتشر کرده از نهادهای انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان انتقاد کرده است که نتوانستند طی 10 سال گذشته عاملان کشتار سفرعلی کنجایف، بنیادگذار این حزب و رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان را بازداشت و به جزا کشند. میرحسین نرزیف رئیس یکی از جناح‌های حزب سوسیالیست تاجیکستان که از سوی دولت اعتراف نمی‌شود، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادستانی و دیگر از مسئولان تفتیشاتی تحقیق این حادثه را به دست فراموشی سپاریدند، در حالی که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دفعتاً بعد حادثه ترور رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان جلسه اضطراری تشکیل داده و برای تحقیق 10 روز فرصت داده بود.
امروز از اون سپارش پرزیدنت 10 روز نه، بلکه 10 سال سپری گردید. ولی در این مدت یگان مراتبه از جانب مسئولین حزب حقوق از نتیجه رفت تفتیشات این جنایت وحشیانه واکنش به عمل نامد.
سفرعلی کنجایف 3 مارس سال 1999 زمان مورد ترور افراد نامعلوم قرار گرفت که ریاست کمیته قانونگذاری و حقوق انسان را در مجلس عالی تاجیکستان بر عهده داشت. او راننده و محافظانش در روز روشن در محله 82 پایتخت با تیر تفنگ کشته شدند. در بیانیه که اسای آقای نرزیف نشر شد گفته می شود چند دقیقه پیش از حادثه مشاور پرزیدنت تاجیکستان قربان سیوف که آن وقت معاون رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان بود و تلفن کاری کنجایف زنگ زده او را برای کدام مصلحتی مهم به جای حادثه دعوت میکند، اما برابر رسیدن به محل دعوت او هدف حمله قرار میگیرد. در همین حال شیرعلی کنجایف، یکی از فرزندان سفرعلی کنجایف، گفت که طول این همه سالهای بعد فاجعه مقامات تفتیشاتی تنها یک مرتبه او را دعوت و موردی پرسجو قرار داده اند. آقای شیرعلی گفت که در آن وقت مفتش کمیته امنیت عکس 3 نفر از افراد مظنون در این کشتار را منظور کرد که ساکنان ولایت خطلانند و گویا از پیروان افسر شورشی محمود خدای بردیف بودند، اما افسود آقای شیرعلی که این فرضیه باور بخش نبود، چرا که خود پدری او قبل از ترور با نشر اظهارات رسمی از مسئولان کمیته امنیت ملی خواسته بود تا از تعقیب و نظارت او دست بردارند.
در اونجا من گفتن که یک سه نفر با صورت ها هم به من نشون دادن که گو که این آدم ها کفتکو اعلان کردنه، گو این جنایت را همین آدم ها صادر کرده بودن. بعد از آن دیگر راست دیگر من یکان بار فریاد نکردن، دیگر پرسیش هم نکردن.
نگرانی مسئولان جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با راهبری میرحسین نرزیوف از فعالیت نامؤثر مقامات تفتیشاتی کشور جهت آشکار و بازداشت کردن قاتلان سفرعلی کنجیف در حال صدا میدهد که تا به امروز سرنوشت پرونده های کشتار چهره های معروف چون قدرالدین اسلانوف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، جورابیگ امینوف معاون رئیس کمیته امنیت ملی، سیف رحیم نویسنده، مایانشو نظرشایف وکیل شورای عالی، بشیر خان اسحاقی، منهاج غلاموف و محمد عاصمی و دیگر عالمان و روشنفکران تاجیک روشن نیست. از سوی دیگر تحقیق کشتارهای پرسر و صدای زمان درگیری‌های داخلی و محاکمه های دادگاهی برخی از این پرونده ها را برخی از سازمان های حامی حقوق بشر و کارشناسان باوری بخش نحسابیدند. با باور آنها تحقیق چنین پرونده ها نتوانسته است حقیقت واقعی را آشکار کند. اما عبدالسمی دادوبایف معاون اول دادستان کل تاجیکستان گفت
بنابر آشکار نشده بازداشت شده است. یکون پرونده جنایتی اویدی کشتار قطع شدگی نیست. با دست آمدن دلیل های نو، با دست آمدن منم خیلی که میگن حالت های نو، تفتیشات باز از نو جانا کرده میشد و فرضیه های بودگی سنجیده شخصان گناهکار به جوابگاری کشیده میشوند.
و اما در بیانیه جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان همچنین از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست شده است که برای ادامه تحقیقات پرونده کشتار سفرعلی کنجیف افراد متخصص و با صلاحیتی را از مقامات تفتیشاتی جلب کرده و از نتایج کار آنها جامعه را آگاه سازد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست جنای حزب سوسیالیستی تاجیکستان با راهبری میرحسین نظریوف به دادستانی جهت اثرگیری تحقیق کشتار سفرعلی کنجیف بنیادگذار این حزب.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزاد است. در اسفره یک ساکن محلی بازداشت شد که مقامات انتظامی سوخت او را یاور رهبر منطقه‌ای حرکت اسلامی ازبکستان می‌خوانند. رهبر گروه انور قیوموف تقریبا 3 ماه پیش با درخواست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در افغانستان بازداشت و بعد تاجیکستان استرداد شده بود. تفصیلات خبر را از معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند می‌شنویم.
بر پایه معلومات بخش اطلاعاتی اداره امور داخلی ولایت سغد، سیف الله آخونوف ساکن 27 ساله دهه نوگلیم اسفره در سال 2004 میلادی به حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته و دست داشتن در یک عده جنایات وزنین گمان بردانسته می شود. اداره امور داخلی نسبت وی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان برای تأسیس اتحاد جنایی پرونده باز کرده است. سیف الله آخونوف یاور انور قیوموف رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره خوانده می شود. با گفته مسئولین اداره امور داخلی سغد او ششمین نفر از این گروه است که سر از سال نو کارمندان انتظامی دستگیر کرده اند. با گفته نعیم مرتضایف سردار ستاد امور داخلی سغد رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره انور قیوموف در اواخر سال گذشته 2008 با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت و به خوجند استرداد شده بود. آقای مرتضایف می افزاید
قیوموف انور ساکن شهر اسفره با تخلص های خالد استاد پروفسور کی در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایات مخصوصا وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سغد صحبت نکرد. با گفته وی اعضای گروه جنایی انور قیوموف از صادر کننده های یک عده جنایات وزنین از جمله حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیراقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 سال پیش حسابیده می شوند. اداره امور داخله می گوید شخصیت دو شریک دیگری سیف الله آخونوف یاور رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را که یکی به جمع آوری و ارسال مبلغ از روسیه مشغول بوده، دویومی در منزلش چند اعضای گروه مذکور را مدت پنهان می داشت، آشکار و برای بازداشت آنها جستار اعلان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یاور رهبر منطقه‌ای حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می‌کند و با شخصیت‌های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می‌نشیند.
و در ادامه مجله بامدادی نگاه به مطالب اصلی نشریه های غربی. قبل از شروع مجله کیومرث نشریه ها را نخترش صحیفه های انترنتی آنها را ورق می زد و حال از اون می شنویم که نشریه ها درباره مهمترین نشست قریب الوقوع، نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در لندن، چی مطالب نشر کردند؟
این دفعه اکثر نشریه های غربی به پیشگویی ها و انتظاری ها از نشست رهبران جی 20 یا گروه 20 در لندن پرداختند. نشریه ها میگویند که در این نشست سه موضوع مهم، طرح برقراری اقتصاد جهانی، نظارت ساختار مالی و تجارت بین المللی بحث می شود. روزنامه گاردن چاپ بریتانیا با هدف روشن کردن انتظاری ها از خبرنگارانش در مناطق مختلف، نظر سیاستمداران و ساکنان را درباره نشست گروه 20 پرسیده است. روزنامه گاردن میگوید بیش از همه روسیه نتایج برگزاری نشست رهبران گروه 20 را انتظار است، چون در آغاز این نشست در لندن دیداری رئیس جمهوران آمریکا و روسیه باراک اوباما و دیمیتری مدودف در نظر است که به قول تحلیلگران میتواند برای عادی شوی مناسبت بعدی این دو کشور مساعدت کند. در این باره خبرنگار مسکوی لیو گاردنگ تاکید کرده است، اما درباره موضوع موردی بحث رهبران گروه 20 نظرها در روسیه مختلف هستند. روسیه در قطار آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی طرح آمریکا و بریتانیا در مقابله با بحران سرتاسری را پذیرایی نمی کند، بلکه از طرح پشتیبانی می کند که انگلا مرکل رهبر اعظم آلمان پیشنهاد کرده است. روزنامه می گوید این ایده تشکیل اسعار نوی جهانی است که قبلا جانب دولت چین پیشنهاد و اتحاد اروپا آن را رد کرده بود. در این باره نشریه استاندارد چاپی اتریش یا آستریا نیز دخل کرده است. این در حالی است که در طول 3 ماه اخیر قرب روبل روسی 3% ارزش خود را از دست داده است و به بالای سوختن نمکاب. مؤلف این مطلب در نشریه استاندارد می گوید طبق پیش بینی بانک جهانی از پیامدهای بحران مالی روسیه بیش از هر کشور دیگر غربی زیان خواهد دید، در حالی که به تاکید بانک جهانی مجموعی محصولات داخلی روسیه نیز بیش از 4% کاهش یافته است. در برزیل باشد مطبوعات و ساکنانش میخواهند که در نشست رهبران گروه 20 جنگ قاچاق مواد مخدر، فوتبال و رشوه‌خواری بحث شود. در این باره خبرنگار تام فیلیپس اطلاع داده است. در فرانسه باشد بحران مالی به اعتمادی ساکنانش در برابر بازار آزاد، جهانی شوی و کپیتالیسم را به بار آورده است، میگوید خبرنگار گواردین انجلیک خریستافیس. وی افزوده است که نیکولا سارکوزی در این نشست حتما تقویت تنظیم بین المللی برای رسیدن به کپیتالیسم اخلاقی را طلب میکند که به اندیشه جامعه کشورش سازگار است. افغانستان نه تنها از پیامدهای بحرانی سراسری مالی می اندشد، بلکه در استراب است که امریکا و متفقانش تا کجا به این کشور مبلغ بیشتر و تا کجا سرباز افزون خواهند ریخت. در چی موشد به این نظرند که نشست گروه 20 خشت بنای نوی مالی را خواهد گذاشت که نقش این کشور را باز هم بیشتر و بهتر نشان خواهد داد. و رهبران کشورهای آفریقایی هرچند از این نشست توقع دارند، اما از آن در خراسان که کمک های مالی کشورهای خارجی به نیازمندان آنها کاهش نیابد. هندوستان از بحران سراسری مالی رنج بیشتری نمیکشد، گفته از خبرنگار رندیپ رمیش، اما به قول او هندوستانی ها بیش از همه به استراتژی آمریکا در پاکستان توجه خاص ظاهر میکنند. در عراق باشد درباره سمیت گروه 20 کم کسانی شنیدند، اما کارشناسان عراقی گفتند که نتیجه این نشست برای آنها نیز بی تفاوت نخواهد بود، چون به گفته آنها فعلا بیشتر از 90% اقتصاد دولت عراق از نفت بستگی دارد. و مطبوعات آمریکایی در مورد نشست رهبران گروه 20 تقریبا مطالب انتشار نمی کنند، گفته است خبرنگار ایوین مکاسکل. کاخ سفید و وزارت مالیه آمریکا با اشاره به نروشنی های موقعشان با دولت فرانسه و آلمان به گفته او از این نشست امیدواری های خاصی هم ندارند.
تشکر کیومر ستو بود. با نگاهی به مطالب نشریه های غربی درباره نشست قریب الوقوع سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم، نشستی که در آن راه های بیرون رفتن از بحران جهانی اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و ما باید گفت روزهای اخیرم در امریکا هم نه فقط موضوع ختم بحران اقتصادی در مرکز توجه قرار دارد. کاخ سفید همچنین میخواهد رسالت خود چون کشوری حامی حقوق بشر را نیز انجام بدهد و از این رو خواستاری عضویت به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد شده است. عضویت به شورایی که مورد تحریم ماموریت پیشینی امریکا قرار داشت. گوش بدهیم با گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون و سفیر امریکا در سازمان ملل متحد سیوزن رایس اعلام داشتند که سال جاری امریکا برای انتخاب در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد. در اظهارات دپارتمنت دولتی که در سامانه اینترنتی اش نشر شد آمده است که واشنگتن میخواهد نقش این نهاد بین المللی در ترغیب و دفاع از حقوق بشر موثرتر گردد. گفته می شود که این تصمیم با سیاست صدای نو مشارکت با دیگر ملت ها هماهنگ است، سیاستی که ماموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با آن اولویت می دهد. با عقیده مشاوران اوباما توسط برقراری رابطه های بهتر با دیگر ملت و دیگر کشورها می توان از منفعت های امنیتی آمریکا بیشتر حمایت کرد. خانم کلینتون در این رابطه گفت که دفاع از حقوق بشر جوهر اصلی سیاست خارجی آمریکا می باشد و افزود که با هدف بهبودی آیین نامه سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر، آمریکا همراه با دیگر کشورها به اصلاح نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد می پردازد. این در حالی است که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزن رایس در نیویورک اعلام نمود آنهایی که در سراسر جهان مورد ظلم و ستم قرار دارند و آنهایی که حیاتشان را برای جاری شوی حقوقهای انسانی بخشیدند به آن نیاز دارند که شورا متوازن و صاحب اعتبار باشد. و افزود که ایالات متحده آمریکا میخواهد با شرکت در کار ساختارهای شورا و همکاری نزدیک با نمایندگان دیگر کشورها فعالیت این نهاد را در راه دفاع حقوق بشر بهبود بخشد. شورای حقوق بشر نهادی بین الحکومتی سازمان ملل متحد بوده، به آن 47 کشور شاملند. اعضای شورا به مهلت 3 سال انتخاب میشوند. شورا که مقرش در شهر ژنو سوئیسری است، ماه مارس سال 2006 تأسیس یافته، قرار است که سال 2011 ساختار و فعالیت آن مورد بازنگری قرار بگیرد. انتخابات نوبتی به شورای حقوق بشر 15 می در حاشیه نشست مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک دایر میگردد. تحلیلگران اقدام نوبتی ماموریت اوباما را همچون ادامه تلاش های وی در سمت تغییر دادن سیاست خارجی آمریکا ارزیابی میکنند. در تفاوت با کاخ سفید امروزه، حکومت جورج بوش فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به خاطر انتقاد اسرائیل و نقض حقوق بشر در کشورهای چون سودان تحریم اعلام کرده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش واشنگتن برای دریافت عضویت به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم شود و بعدن برنامه را ادامه می دهیم.
loving, this is where you belong. Tell you the love, me have sing you this a song. The love life with you kinda strong. Love a feeling, me just like Obama. Send your feelings, I don't make you hard. Tell you me so love and to give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe. Gotcha.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که مستقیماً از دوشنبه و پراگ پخش می‌شود و اکنون از گزارش‌های فرهنگی. بخش خطلانی اتحادیه ادیبان تاجیکستان از پرهیز ادیبان جوان برای عضویتشان در این سازمان اظهار نگرانی می‌کند. رئیس سازمان منطقه‌ای اتحادیه ادیبان میرعلی سلیموف با تخلص آذر می‌گوید که در حال حاضر سن و سال میانه ادیبان خطلانی از 50 بالاست و اگر وضع همین گونه باقی ماند روشن است که در 10 و 15 سال آینده از ادبیات این استان کی نمایندگی خواهد کرد. این موضوع را همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده پیگیری کرده است.
سازمانی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در وادی وخش از پرهیز ادیبان جوان از عضویت این اتحادیه اظهار نگرانی میکند. رئیس سازمان منطقه‌ای اتحادیه ادیبان میرعلی سلیموف با تخلص ادبی آذر میگوید در حال حاضر سن و سال میانه ناظمان و ناصران وادی وخش از 50 بالاست و اگر چنین حال است در 10-15 سال آینده از ادیبان این وادی کی نمایندگی خواهد کرد سوالی باز باقی میماند. آذر در برابر رئیس اتحادیه نویسندگان وادی وخش بودن همچنین رهبری محفل ادیبان را در قرغان‌تپه بر دوش داشته است که همان ناصران و ناظمان کار دیده و سال دیده را گرد هم آورده جوانان ایجادکار اما از شرکت در کار چنین محافل خودداری میکردند. وی میگوید
همین گونه جوانان اگر بوشند کتابوش پیشنهاد کنند ما آماده هستیم که در بهتر کردن سروجه حکایه هاشون در درست کردن وزن قافیه شعرهایشون با آنها کمک کنیم. یعنی که این هم یک نوع امتیاز است زیرا که ادیب وقتی که به صحنه ادبیات میبرد و بعد آماده باشد جوابگوی همه طلبات باشد.
با اندیشه آذر به صورت کافی دستگیری و هوسمندی مادی و معنوی نداشتن ادیبان از علتهای اصلی مایل نشدن جوانان به ادبیات است. وی میگوید یگانه راهی که ادیبان جوان را تحریک میدهد به ایجاد جدی مشغول شوند اثر آفرند وجود چنین اثرهای زمانوی از سوی ادیبان فعلی بوده میتواند. اما آذر میگوید همین گونه اثرهای موافق به ذوق و دید و خواست مردم امروز احیانا به چشم میرسد.
وقتی که یک کتاب چوب می شود خواننده نمیابد البته این بسیار تاسف انگیز است. ما این مسئله رو همیشه میگیم که باید ادیب هم قدم زمان باشد از درد دل خواننده روز آگاه باشد.
همون گونه که آذر گفت عدم هوسمندی و توجه به محصول کار جوانان ایجادکار یک سبب انتخاب کسب و اختصاص های دیگری آنان می شود. خودی آذر که 40 سال دارد و شاید از جوانترین ادیبان وادی وخش محسوب می گردد می گوید خودی او با مشکل های زیاده با حکومت روبرو شده است. به گفته او حالا وی و فرزندانش با احتمال بیرون شدن از منزل استقامتش روبرو می باشند. یعنی همان منزلی که در گذشته مقامات دولت به او همچون کمک به ادیب جوان داده اند حالا می خواهند باز پس بگیرند.
ویلا هفت فرزند.
بعد مثلا چی در نظر داره وقتی مثلا بحث و برخواستن اگر فرزند به صورتی محروم شدن از خانه دیگر شما بیرون نمون؟
بیرون نمونیم البته یک اوراز زیاد میشه. همین سبب اساسی جوان رو نمودن همین سوه. وقتی که مثلا میگم یک شویری توپش کمدایی در پیشم میگم در کسگر نمیخنه میگم در شو شویشه ما روش بیزنسمن بشم زندگی ما شویشه.
و اما اوزار با تاکید به توجهی جوانان با استعداد و ایجادکار به اتحادیه نویسندگان و ادبیات میگوید با کمک مالی مقامات خطلان هر سال حدوداً 50,000 سومانی برای نشر کتاب‌های ادیبان محلی اختصاص داده می‌شود. اما با گفته او اصل حال این است که با این مبلغ‌ها همه محصول ایجاد ادیبان سالمند به نشر رسیده، هرچند از ادیبان جوان دعوت می‌شود که اثرهای خود را با مبلغ‌های حکومتی بچه بدهند، عکسی صدای آنها شنیده نمی شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی بخش خطلانی اتحادیه ادیبان تاجیکستان از خودداری ادیبان جوان برای ورود به این سازمان ادبی.
بله، سالهای پیش برای عضویت به این سازمان ادیبان جوان چی تلاشهایی که نمی کردند. و خب کیوم ارس، در میان این همه رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از یادمون برآمده است که امروز 1 اپریل است، روزی هزل و شوخی و مطایبه است
و هم فریب هم دیگر، فریب یک دیگر. بله
بله بله، و همون فریب هانی اساسا بی‌آزارند و هیچگاه باعث آزردگی ها نمی‌شوند. و در این روز مردم جمع آمده صحبت های شیرین میکنند، لطیفه میگویند، از حادثه های عجیب روزگارشان یاد میآورند. عموما امروز واقعا روز خنده است. و کیومرس، همین روزها خودت یگان لطیفه شنیده ای؟
بله سید قاسم، یک لطیفه های پراکنده را هم در نشریه های دوشنبه خواندم، اما حالا راستی گپ هیچ کدام اونها دقیق تر در یاد من نمونده است که من اونها نقل کنم و همه ما بشنوانده یک جای خواندیم راستی گپ.
باشد. و اما امروز من میخواهم ما یک جای از فرد یاد بیاوریم که در هر محفلش و در هر صحبتش اهل نشست از خنده رودکن میشدند. منظوری من امام نظر است، شخصی که از نگاه من بهترین حکایات خردی عجوی زمنان حکایات واقعی 10 سال اخیر محض به قلم او تعلق دارند. صد افسوس که امروز امام نظر با ما نیست، او حیات را بر وقت پدرود گفت، و اما صدای او و حکایات زیبای او با ما هند و حالا چند حکایتش را از بایگانی رادیوی آزادی منظوری شنوندگانی ارجمند میگردانیم.
صحبت به موضوع بزرگان ملت و تلف نابهنگان ایشان آید شده شوخی کردم. ما بزرگان کمون دهیم و از جو خسته از پای اجلای سپارشی زنک شدم، یعنی تاک دادنی کلیدی ساعتی بزرگ هش ما کون ساخت دیواری. دستم وزنینی کرد که یک میخی ساعت کنده شد و اگر چلوکی نمی کردم تیغه اون رخص بسرم برمی خورد. زنک گفت احتیاط کن، باز یک بزرگی دیگر کم نشود. تربیه، این دیالوگ است، تربیه و یا در باغ حیوانات. دادرک خوهرک خرخشه کردن، خوهرک با اپا شکایت برد، اپا این خره بین من را گو میگه. دادرک خوهرک ملامت کرد، در خبر بردی هم بوز. اپا گفت چوه شما ایخی سگ پشکین؟ مادر اپا را ایراد گرفت، ایچ خیلی دهن حیوان. پدر همه را پوپیسه کرد، شما در کجا تربیه گرفتی؟ حشراتا؟ انا حکایت نوبتی خری ارزان. دخترچه هم مجده را از باب آداب نصیحت کردم و به تأکید گفتم که از آداب مقدستر و بالاتر چیزی نیست. چوبه همیز گفت اگر مقدس باشد دادب خس چوبه خری ارزانش میگن. حیرون پرسیدم چی خیل خری ارزان؟ کی گفت؟ مجده با شعر مثال آورد، جان در تنی مردی بی ادب لرزان است، صد جان بیدی ادب خری ارزان است. زنک به مهمون همون شریف کامل که یه وقت رئیس بود آش آورد و با بنده خراکی پریزی شکنبه آبجوشان. رئیس آش میخورد و دزدیده دزدیده با کاسه بنده چشم انداخت. پرسیدم که چین خدر به خراکی من نگاه میکنی؟ گفت من هم شکنبه را دوست میدارم. گفتم به خاطر گم نکردن خاصیت توابتیش کم جوشاندن خراکه، چنون سخت است که خویداش نمیشه. رئیس گفت خویداش نتونم یکلخ کرتش میکنم. نویلو شکمبه رو ده تقسیم کرده. تلویزیون خبر داد که سردبیر کدام یک نشریه آزاده لطکوب کردن. زنک آی سبو کشید. خیریت کسر شدی و از مبارزه و سیاست دور گشتی. وگرنه از شما میکشیدیم.
پایان مجله بامدادی از نوگونه های ورزش شرح امام نرزالله لطیف درباره آغاز مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جهان تاجیک و بازی های دانشجویان شهر دوشنبه گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوان تاجیکستان در پایتخت کشور شهر دوشنبه آغاز یافت. در این مسابقه بیش از 70 نفر شطرنج بازان سینشان از 8 تا 20 ساله شرکت دارند. مسابقه بین پسران و دختران موافق سینشان در 6 گروه صورت گرفته است. داوری معروف شاهمات یعقوب رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
باید گفت که در این مسابقه بهترین شاهمات بازان جوان جمهوری تاجیکستان از جمله شاهناز عمرو، اکرام الهامزاده، مطربه الهام و شهباز نورعلی در این مسابقه اشتراک میکنند.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوان تاجیکستان تا روز 4 اپریل ادامه می‌یابد. غالبان سبقت جمهوریوی در حیط دسته منتخبی کشور شرف تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی شطرنج بازان جوان آسیا حمایت خواهند کرد. خبری دیگر این است که 31 مارت در شهر دوشنبه دور نهایی اسپارتاکیاد دانشجویان پایتخت کشور آغاز یافت. ورزشکاران دانشجو در 10 نوعی ورزش رقابت میکنند. نخست دسته های بسکتبال به سبقت شروع کردند. غالبان مسابقات شهری در حیط دسته منتخبی شهر دوشنبه در دور نهایی اسپارتاکیاد دانشجویان تاجیکستان که ماه می برگزار می شود شرکت می ورزند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، تیم ملی فوتبال قرغیزستان به دور نهایی جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2010 راحت گرفت. بازی های سبقت انتخابی گروه اس در نیپال برگزار شدند. هر سه دسته منتخب این گروه قرغیزستان، نیپال و فلسطین بازی ها را با نتایج مساوی انجام داده هر کدام 2 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ ها دسته قرغیزستان جای اول را صاحب شد. همکنون بر علاوه هندوستان، تاجیکستان و کره شمالی که بدون بازی های انتخابی به دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا راه داده شدند، قرغیزستان نیز این راه خط را به دست آورد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار تازه از تالار و میدانهای ورزشی تقدیم شد و همین جا شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 1 اپریل سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
منو کیومرث برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
از جدای خاشقایا میکنم بشنوات نی چون حکایا میکنم از جدای Oh, yeah.
چرا تا بگویم شرح درد اشتیاق بی نخواهم شرح از فراق